درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. سه‌شنبه هست و روز ما روز پناهجویان هست و در خدمت آقای حمید اصلی هستیم و در این برنامه از صحبت‌های آقای حمید اصلی استفاده می‌کنیم و از در واقع مسائل قانونی و مشکلاتی که سر راه پناهجویان قرار داره از لحظه‌ای که وارد سوئد میشن تا لحظه‌ای که آرزو می‌کنیم همشون اقامت بگیرن با آقای اصلی صحبت میکنیم و بحث ما هم تا جلسه اینترویو پیش رفته و همکنون در داخل جلسه اینترویو هستیم. درود بر شما آقای اصلی، خوش آمدید به رادیو پیام.
مرسی، خیلی ممنون، خوشحال هستم که یه فرصت جدید شده که باهاتون همراه باشم.
ما بسیار خوشحالیم، بسیار سپاسگزارم از شما. جناب آقای اصلی، میخواین صحبت خودمون رو ادامه بدیم؟ در انتها من سوالاتی که رسیده رو ازتون بپرسم، یا اینی که اول سوالات رو پاسخ بدیم بعد بریم به ادامه بحثمون برسیم؟
شما مختاری عزیز، ما در خدمت شما هستیم. هر جوری که به برنامه خوب شما
قربون شما برم. عرض به خدمت شما که دو تا سوالی که برجسته تر هست ازتون میپرسم، پس ابتدا زحمت بکشین دو تا سوال رو پاسخ بدین و بعد از اون میریم به ادامه بحثمون که در واقع ادامه جلسه اینترویو باشه و بعد از جلسه اینترویو رسیدگی میکنیم. یک سوالی که رسیده اینی که بانویی با دو فرزند زیر 18 سالشون وارد سوئد شدن، حالا به هر ترتیبی، با در واقع ویزای حتی یک کشور دیگه‌ای، و مسائل دابلینشون رو پشت سر گذاشتن و همکنون پرونده تحت بررسی دارن در اداره مهاجرت و پروسه پناهجوییشون داره طی میشه. همسر این خانم در ایران هستن و میخوان که به خانواده ملحق بشن. مسیری که انتخاب کردن از راه ترکیه هست و به صورت حالا شاید غیرقانونی میخوان که خودشون رو به سوئد برسونن. ممکنه که در واقع در این مسیر مجبور بشن که از ویزاهایی که حالا صادر میشه برای کشورهای دیگه، مثل حالا ایتالیا، من نمیدونم چه کشورهایی، در واقع با اون ویزاها وارد سوئد بشن. سوال اینجاست که آیا اصولا این مدارکی که حالا ممکنه به صورت غیرقانونی تهیه بشه، چه تأثیری در روند پناهجویی اون فردی که از ایران میاد و میخواد به خانوادش بپیونده خواهد گذاشت؟ و سوال دوم این که آیا این فرد با توجه به اینکه خانوادش در سوئد هستند، باز هم در واقع قانون دابلین شامل حالش میشه یا خیر؟
بله، خب جواب من طبق اون به اصطلاح صحبتهایی و اون جوری که شما به اصطلاح برام این موضوع رو توضیح دادی خواهد بود. بله، ببینید، ایشون اگر حتی اگه شوهر این خانوم هستن و پدر این خانواده هستن و وارد اروپا میشن با یک ویزای به اصطلاح یکی از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا، سوئد اجازه داره که این شخص رو بفرسته و برگردونه به اون کشور. این که خانوادش توی سوئد هست و درخواست اقامت داده، میتونه اجازه بده به ایشون که اینجا درخواست کنه، ولی این یک پروسه خواهد شد که به هر حال بین همون کشوری که ویزا به ایشون داده و سوئد، که به خاطر اینکه خانواده‌اش اینجا هستش بذارن این درخواست رو انجام بده، ولی امکانم داره که قبول نکنه.
راه حلش پس فقط این هستش که احتمالاً ممکنه که این فرد رو به اون کشوری که ازش ویزا گرفته برگردونن و اونجا تقاضای مجددی بکنه که بلکه پروندهش در کنار خانوادش بررسی بشه.
به خاطر اینکه ببینید، به هر حال قانون دابلین اونجا شامل این شخصی که این کار رو کرده میتونه اجرا بشه و این دلیل نمیشه، به خاطر اینکه چون واضحه یه جوری سیستم رو دارن دور میزنن و قوانین رو هم واسه همین درست کردن که بتونن جلوی این کارها رو بگیرن. حالا یه سری قوانین های دیگری هست طبق قوانین به اصطلاح اروپایی که اجازه بده که که هر شخصی بتونه با خانواده خودش باشه، اجازه بده به مردمی که به اصطلاح توی یک کشور اروپا هستن، که افرادی که توی چارچوب خانواده هستن رو بتونن با هم دیگه کنار هم زندگی کنن. ولی اونها اون قوانین به مرحله دوم اجرا میشن توی این موضوع. اولین کاری که انجام میدن اینه که متوجه میشن که این شخص به هر حال از یک کشور دیگه ویزا گرفته برای اینکه بیاد به اروپا و میدونسته که داره این کارو میکنه و میدونسته این کارو از قصد کرده به خاطر اینکه وارد اتحادیه اروپا بشه. اگر سوئد بخواد، ولی ببینید چجوری بگم، قوانین وقتی از قانون صحبت میکنیم همیشه بعضی از دوستان میگن شاید دلشون برای ما بسوزه. ببینید دلسوختگی نیست اینجا. اینجا نگاه میکنن به قانون، بررسی میکنن به قانون، اگر بتونن این شخص رو برگردونن و بعدن اجازه میتونن بهشون بدن حتما این کار رو میکنن. اگر ببینن که این کشوری که بهش این ویزا رو داده کشوری هستش که کوالیته به اصطلاح اصیل پروسسش خیلی بده، خب حتما همونجا قبول میکنن که این شخص توی کشور سوئد بخواد درخواست بده.
درست. بله، بسیار عالی، پاسخ کامل و جامع، و امیدواریم که این شنونده ما به پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اگر باز هم سوالی بود میتونن که همچنان با ما در تماس باشن و سوالشون رو بپرسن. سوال دیگه‌ای که رسیده شاید یک سوالی باشه که در زمانی که خود من هم میخواستم اینترویو برم، سوال یکی از سوالای کلیدی بود برام. آیا تیپ و لباس و اون مدل حرف زدن و شخصیت آدم، این که آدم اصلا صورت رو بتراشه بره نتراشه بره، چجوریه، اصلا چجوری باید در جلسه اینترویو حاضر بشه، به چه شکل و شیوهی باید باشه که حداقل اون یکی از در واقع پارافهای اداره مهاجرت رو کنارش در واقع داشته باشه؟
خب ببینید، همیشه وقتی چجوری بگم، آدم بیرون خونه خودش میاد بیرون، حتما به این فکر هستش که به اصطلاح لباس خوبی بپوشه، چجوری خودشو به دیگران نشون بده، مخصوصا توی دنیای امروزی که همه چیز به دید اول هستش و نگاه میکنه. ولی اینکه به خاطر اینکه کت شلوار پوشیدی یا نمیدونم صورت تو تراش کردی یا خوشتیپ هستی بخوان یه قضاوت دیگه روی کیس شما بکنن، نه اینطور نیست. ولی اینکه به خاطر پوشیدن و خوب رفتار کردن بتونی یک
امتیاز شد،
یه حس خوب، نه امتیاز فکر نمی کنم اصلا، ولی یه حس خوبی به اون شخص بدی که داره شما رو اینترویو میکنه، حتما به هر حال باید اون تیپی که این شخص داره میرسونه، که من یه چنین شخصی بودم توی کشور خودم، با اون تیپی که داره میاد اونجا بخوره. ولی برای اینکه جوابتون رو دیرکت بتونم بگم، هیچ ربطی به گرفتن اقامت نداره.
درسته.
یعنی چون خوشتیپ بودم و نمیدونم اسکولون زده بودم و اینجور چیزها و خوب تونستم با یه تیپ خوب تونستم برم توی اینترویو، به خاطر این اقامت گرفتم، یا اصلا 20% هم واسه همین بود، نباید چنین چیزی باشه. اونجا همه چی مهم دلیل این پناهندگی هستش و باید بتونن ببینن که این شخص نمیتونه برگرده کشور خودش. اونهای دیگه همهش به صدا
حاشیه و جوانه به ماجرا میشه،
دوست هستن. بله، طبیعتا خوبه که این شخص خوشتیپ باشه و به هر حال یه چهره خوبی داشته باشه، راحت‌تر میشه با یه چنین شخصی شاید صحبت کرد و به دل شاید بهتر بشینه، ولی اینکه این اثر بذاره به کیسش نه.
ما در واقع چیزی که خیلی مد نظرمون هست از کلمه پناهجو بهش نگاه میکنیم، کلمه پناهجو رو یاد یک آدم درمانده وامانده در واقع از وطن گریخته این شکلی میافتیم، در صورتی که این روزهای که دنیا کمی مدرن تر شده شاید این کلمه پناهجویی هم مدرن شده. الزاماً دلیلی نداره که هر کسی که عنوان پناهجو رو یدک میکشه بخواد به لحاظ ریخت و تیپ و قیافه و اینها مثل کسی باشه که از وطنش مثلا با مثل سالهای اول انقلاب با گوسفند مثلا از مرز زمینی لای گوسفندا مثلا اومده باشه بیرون و بعد کوه و سرما و گرما و نمیدونم این چیزها رو تحمل کرده باشه برسیده باشه. الزاماً دلیل نداره که این شکلی باشه، میتونه همه این مسیر هم اتفاق بیفته و در نهایت مسلماً در جلسه اینترویو حتما یک زمانی دوستان در سوئد زندگی کردن حداقل و این زمان حتی کوتاه بالاخره یک کمپی وجود داشته، یک مدت زمانی اینجا زندگی کردن، یکی دوباری نشست و برخاست کردن با افراد دیگر و حداقل یک چیزهای اولیه دستشون اومد. خب وقت شما رو خیلی نگیرم من جناب آقای اصلی، بریم به ادامه جلسه اینترویون برسیم و اینکه بعد از جلسه اینترویو که تموم میشه وظیفه من پناهجو چی میشه، وظیفه وکیل چیه و وظیفه اون فردی که مصاحبه میکنه در اداره مهاجرت.
درسته، به نکته خیلی مهمی رسیدیم الان که میتونیم بگیم که حالا 30% 40% از این پروسه کاری گذشته و الان خیلی این پروسه مهمه. ببینید بیشتر از این دوستان عزیز خب تو این زمان کوتاهی که اینجا بودن یا به دلیل کوتاه بودن زمان یا به دلیل اینکه استرس داشتن نمیتونستن، در حال سوئدیشون خوب نیست اونقدر که متوجه بشن وقتی اونها به فارسی یا به زبان خودشون صحبت میکنن مترجم چجوری این رو به سوئدی انتقال میده به اداره مهاجرت. بنابراین چیزی که خیلی مهمه اینجا اینه که دیرکت بعد از اینکه اینترویو تموم میشه شخص پناهجو کنتاکت داشته باشه و ببینه که این پروتکل رو میفرستن به وکیل. پروتکل یعنی تمام صحبت هایی که توی اینترویو انجام شده، سوال جواب همه چی از اول اینترویو تا آخرش، و اونجا باید این پناهجو وقت بگیره از وکیل، باید وقت بهش داده بشه که بتونه بره پیش ایشون و دونه دونه این سوالها و جوابها رو بشنوه و اگر جایی باشه که باید درست بشه، اگر جایی باشه که اشتباه انتقال شده به اداره مهاجرت حتما این باید اصلاح بشه. مشکلی که هست بعضی موقع میشنویم اینه که وسط این کار به من گفتن زمانمون دیگه تموم شده و باید دیگه وقت دیگه نمونده، هم تموم شد و خیلی از دوستان عزیز که بعدن آشنا میشیم باهاشون و تشریف میارن دفتر بهمون وقتی ازشون سوال میکنیم چرا اینجا رو اون وقتی که اجازه داشتی عوض کنی اصلاح کنی چیزی نگفتی، بهمون توضیح میدن که وقتی که اونجا بودیم بهمون یک ساعت وقت دادن پیش وکیلمون. وقتی این وقت تموم شد، این کارمون هم نصف راه مونده بود، بعد بهمون فقط گفتن که وقتی نیست و تمام شده و باید جلسه رو تموم کنیم. ببینید، من متوجه هستم که وقت تموم شده، ولی این کار باید تا آخرین جمله بره جلو. حالا چه اداره مهاجرت اینو قبول داره یا نه؟ توصیه من اینجا به تمام دوستانی که تو این پروسه هستن و دارن کیسشون رو دادن یا میخوان کیسشون رو به نظر به این پروسه میرسن، اینه که درخواست بدن از وکیل خودشون که کنتاکت برقرار بکنه با اداره مهاجرت و از اونها بخواد که بهشون از قبل اجازه بدن که یک ساعت دیگه داشته باشن که این موضوع تموم بشه. اگر این اتفاق نیفتاد، خودشون برن اداره مهاجرت و اصرار بکنن که به هر حال این کار نصف راه تموم شده، که اگر هم اداره مهاجرت کاری انجام نداد، اگر اداره مهاجرت زیاد اهمیت نداد به این موضوع، حداقل یک خطی دو خطی تو پروندهشون در این مورد نوشته شده باشه. چون اگه هیچ کاری نکنن، اون وکیل نرمالش می‌نویسه توی این لاگا بهش میدیم تو کیسشون که مرور شده این موضوع و به هر حال قبول شده حرفایی که توی اینترویو زده شده. بعدن اگه بیاید بگیم که نه اینطوری نبود، من نمیدونستم، این درست نیست، متاسفانه امکان داره که قبول نکنن و یه کار خیلی سختی هستش. بنابراین این یکی از کارهایی هستش که بعد از اینترویو خیلی مهمه که کیس اصلاح بشه. تمام اون چیزهایی که اشتباه گفته شده باید اصلاح بشه، نوشته بشه توی کیس ایشون و اون صحبت جدید یا اون به صدا طوری که این موکل میخواد حرفای خودش رو بزنه بیان بشه توی کیس. بعد این کیس دوباره از طرف وکیل فرستاده میشه به اداره مهاجرت، برای اینکه دیگه اونجا میتونیم بگیم با تمام مدارک، با تمام به اصطلاح دلایلی که هست، کیس بسته میشه و فرستاده میشه برای اداره مهاجرت، برای اینکه منتظر بمونن که روش بررسی بشه و بتونن جواب بدن.
یه سوال برای من پیش میاد آقای اصلی، این که در جلسه اینترویو چقدر اهمیت داره که پناهجو مدارک مربوط به کیس پناهندگیش رو در جلسه به مأمور اداره مهاجرت ارائه بده؟ آیا اصلا لازم مدارکی اون موقع ارائه بشه یا مدارک رو بعداً از طریق وکیل ارسال میکنن به اداره مهاجرت؟
ببینید، این فرق زیاد آنچنانی از نظر قانون در روند کار ندارد، ولی یه چیز شخصیه که من میگم و خیلی وقتا هم به موکلای خودم میگم. اونها به نظر من توی اینترویوی خودشون مدارک رو به اداره مهاجرت تحویل بدن و از این شخصی که اینترویو میکنه از اداره مهاجرت بخوان، از مأمور اداره مهاجرت بخوان که یک کپی از تمام این مدارکی که بهشون میدن بدن به وکیل، چون وکیل به هر حال این کپی رو نیاز داره وقتی داره کار خودش رو انجام میده و این کیس رو تموم میکنه و میفرسته به اداره مهاجرت. چرا این کار خوبه؟ به خاطر اینکه به هر حال اون مدارک داده میشه به اداره مهاجرت، همونجا ثبت میشه اونجا، و اگر دوستان این کار رو انجام بدن، ریسکی که مدارک اشتباهی بشه تو کار هم کمتره. یعنی دو بار این کار انجام میشه و فکر میکنن که ریسکش کمتره، ولی از نوع به صدا قوانین یا بگیم روند کار به صدای وکیل اینجا هیچ مشکلی نیست، میتونن هیچ مدارکی ندن و بعدا وکیل خودش همه را با کیس کمپلت وارد کنه.
درسته. پس تا اینجا اونجوری که من متوجه شدم قضیه به این شیوه بعد از اینکه جلسه اداره مهاجرت تموم میشه، ظرف معمولا چند روز بعد از جلسه اینترویو پروتکل به دفتر وکیل ارسال میشه از سوی دفتر مهاجرت.
ببینید این یه پروسه‌ای که خیلی فرق میکنه بین کیس ها. بعضی از مواقع هستش که اداره مهاجرت احساس میکنه که نیاز داره بیشتر سوالهاشو بپرسه. بعضی موقع ها بعد از اینترویو اول میان دوباره صدا میکنن این شخص رو برای یک اینترویو دیگه، ولی وقتی احساس بکنن که دیگه کارشون تموم شده و نیازی نیست به سوالهای دیگه، اون موقع خیلی راحت میتونم بگم که توی دو هفته میتونم این کیس رو دست وکیل بدم و نرمالش دو هفته میذارن برای وکیل که خودش این کیس رو حاضر و آماده با تمام مدارکی که نیاز داره ارائه بده تحویل اداره مهاجرت بده.
درست. حالا مدارک از در واقع پس وظیفه اداره مهاجرت میشه که پرونده در واقع مصاحبه رو برای وکیل ارسال بکنه، وظیفه در واقع پناهجو همین شد که با وکیل خودش در تماس باشه که بتونه وقت بگیره و اون پروتکل رو بررسی بکنه. وکیل این وسط چه کار باید بکنه که این دوتا، یعنی اداره مهاجرت و فرد پناهجو، نظراتشون نزدیک به هم دیگه باشن؟
ببینید وکیل نقش اصلی اینجا میتونیم بگیم داره، چون به هر حال پناهجو دیگه کارشو کرده، ایشون با تمام قدرتی که داشته اومده اینترویو شده، تمام صحبت‌های خودش رو کرده، دلیل خودش رو داده، جواب سوال‌ها رو داده و الان وکیل هستش که باید به بهترین راهی که میتونه از قوانین درست استفاده کنه و بتونه نشون بده توی کیس این پناهجو با توجه به مدارک، اگر باشه مدارکی که بتونه مدارک رو هم هی توی کیس ربط بده به صحبت‌های پناهجو و این کیس رو محکم و قوی حاضر کنه و از همه مهمتر اشتباهی نکنه که یه وقت خدای نکرده این
به ضرر پناهجو تمام بشه.
تایم این دو هفته که داره از بین بره و دیر این کیس رو وارد کنه.
درست. از زمانی که پروتکل میرسه به دست وکیل دو هفته زمان دارن که کامل بکنن پروتکل رو و تصحیح بکنن و برگردونن به اداره مهاجرت.
بله.
بسیار هم عالی. فرمودید ماده قانونی هایی پیدا بکنه که در واقع برای اون شخص پناهجو کار بکنه، از قانونهای درستری استفاده بکنه. من راستش توی در واقع بچه های پناهجو که چرخ میخوردم چند وقت پیش، حالا بچه هایی که قدیمی تر بیشتر منفی گرفتن و اینها، میگفتن مثلا وکلا یک سری برگه های آماده ای دارن که پاسخ های مشخصی به اداره مهاجرت توش نوشته شده و فقط پرینت میکنن اونا رو و برای اداره مهاجرت میفرستن. آیا این صحت داره آقای بسلی؟
ببینید اگر من چنین شخصی رو بشناسم، خود من طبیعتاً رابطه‌مو با این شخص قطع میکنم. با این وکیل رد میکنم. من نشنیدم چنین چیزی و امیدوارم که چنین چیزی نباشه. کار بسیار اشتباه و نادرستی هستش، چون که هر کیس هر پناهجو ایندیویدوئله، یعنی نمیشه مثلا از یه مالی استفاده کرد. و اگر کسی بخواد این کار رو بکنه فکر کنم دیدن بشه، مگر اینکه حالا یه جاهاشو عوض کنم، ولی این کار خیلی اشتباس و امیدوارم که هیچی این کار رو نمی کنه.
بله. خب در ادامه بعد از اینکه پروتکل ارسال میشه به اداره مهاجرت، دیگه کار پناهجو انتظار هست و انتظار سختی هم هست. اون دوره بسیار دوره انتظار دوره سختیه. آیا توصیه‌ای در آخر این ماجرا که حالا برسیم در جلسات بعدی به بحث دادگاه‌ها و اینی که حالا جواب‌های مختلفی که میاد برای پناهجو و اینها، توصیه‌ای دارید که در زمان انتظار پناهجو بایستی اکتیو باشه نسبت به کیس خودش، تکمیل بکنه همچنان، یا اینکه نه فقط در انتظار بشینه؟ نه، وکیل چه کارهایی میتونه بکنه برای اینکه در واقع این روند سریعتر انجام بشه؟ و به طور کلی اصلا از زمانی که در واقع پروتکل ارسال میشه به اداره مهاجرت تا زمانی که بسلوت میاد چقدر طول میکشه؟
ببینید، فعالیت خیلی مهمه. من خودم همیشه توصیه میکنم به دوستان عزیز که سعی کنن اولا کار پیدا کنن و اونایی که به هر حال اجازه کار میگیرن، آتئونت میگیرن، خیلی خوشحال میشن وقتی یک کاری پیدا میکنن. به هر حال اگر یه اتفاقی بیفته که نتونن اقامت بگیرن، بتونن از طرف کاری اقدام کنن. ولی حالا بگذاریم از این موضوع و درباره فعالیت صحبت کنیم. فعالیت توی کارهای توی کیس های پناهجو و پناهندگی خیلی مهمه. من خیلی ساده اینو بگم، یعنی که دوستان متوجه بشن، یک شخصی که توی کشوری که اینقدر خشن رفتار میکنه به خاطر اینکه مردمش اگر یک حرکاتی انجام بدن، اگر یک کارهایی انجام بدن که این میتونه براشون زندانی یا حتی اعدام مثلا ثبت بشه، وقتی میان اینجا و درخواست پناهندگی میکنن، وقتی اینجا آزاد میتونن زندگی کنن و این کارها رو انجام بدن، وقتی این شخص هیچ فعالیتی نمی کنه و میگه من ولی توی کشور خودم که با این سختی با این ریسک ها این کار رو کردم، طبیعتا یه چیزی میشه که اداره مهاجرت بتونه به شک بکنه. شما چطور تو کشور خودت ریسک کردی، این کار رو کردی، ولی اومدی اینجا هیچ فعالیتی نداشتی؟ بنابراین فعالیت به نظر من مهمه برای اینکه بتونه این دوست عزیزمون، و این دلیل نمیشه که من استرس هستم، غمگین هستم، فعلا منتظرم ببینم چه اتفاقی میفته توی آینده. و به نظر من کسی که واقعا شخصی هستش که کارهای به اصطلاح تو کشور خودش انجام داده، حرکاتی انجام داده که براش مشکل ساز شده و واسه این داره پناه میاره میبره توی سوئد، بنابراین یه شخصی هستش که در حال ادامه میده فعالیت های خودش رو و فعالی هست این زمانی که منتظر. فعالیت به نظر من خیلی مهمه.
بله، بسیار هم عالی. زمان رو پرسیدم که چقدر به طور کلی از زمانی که پروتکل ارسال میشه چقدر طول میکشه تا بسلوت بیاد؟ این هم زمان مشخصی نداره یا داره؟
متاسفانه حتی اگه اعلام هم میکنن که زمان مشخصی داره، طبق روند پرونده ها که میبینیم، بعضی ها توی 4 ماه، بعضی ها توی 6 ماه، بعضی ها یکم بیشتر، متاسفانه طول میکشه. ولی به هر حال باید درک کرد اونا رو، باید درک کرد. بعضی موقع ها خوشبختانه توی 3 ماه جواب میاد و ما خوشحال هستیم، ولی متاسفانه به خاطر مشکل هایی که داره، مهاجرت داره، خیلی وقتا طول میکشه این موضوع. ولی اینکه بهتون بگم حتما توی 2 ماه یا 1 ماه یا 3 ماه میاد، نه متاسفانه اینطور نیست.
سوالی که به ذهن من میرسه و حالا باز هم به چند جای این رو شنیدم و شاید در گذشته اینطوری بوده، نمیدونم، آیا امکان این رو داره پناهجو که در جلسه اینترویو بعد از پایان اینترویو همونجا بهش جمله ویلکوم انتیل اسفریه رو بگن؟
به نظر من همیشه باید اینو بهشون بگن.
نه منظور این که جواب مثبت، منظورم از این ویلکوم انتیل اسفریه جواب مثبت رو همونجا انتهای جلسه اینترویو بدن، یعنی هم همراه با برگه اقامت بیاد بیرون.
نه چیزی نیستش که من سابقهشو داشته باشم، ولی سابقهشو داشتم که از من خواستن که لازم نیستش کسی رو بفرستم.
درسته، یعنی مدارک به طور کامل مورد پذیرش بوده.
بله فقط مدارک فرستادیم و لازم نبود کسی بفرستیم. آره و این رو توی اینترویو مثلا مطرح شده و به من آخر اینترویو اگه درست بگم مطرح شده و از من خواستن که لازم نیست هیچ کسی رو بفرستیم، فقط مدارک بفرستیم اوکی هستش. ولی اینکه همون لحظه بگن به شخص در کومنتی سوری یا خوش اومدید به سوره پناهندگی مثلا هم اقامت همین الان بهتون میدیم، من شخصا چنین تجربه نداشتم. ولی اینکه کیس انقدر واضح و درست بوده یا دلیل انقدر واضح بوده که متوجه شدن که نیازی نیست به این پد بر من اتفاق افتاد.
بسیار هم عالی. خب به پایان برنامه امروز رسیدیم و از جلسه اینترویو هم گذشتیم و پروتکل رو هم نوشتیم و ارسال کردیم و منتظر پاسخ اداره مهاجرت میمونیم تا هفته آینده اداره مهاجرت به ما پاسخ مثبت یا منفی خودش رو بده. و بسیار هم سپاسگزارم از وکیلمون آقای اصلی که در این فاصله بسیار برای ما زحمت میکشه، با اطلاعاتی که در اختیار ما میگذاره، وقت میگذاره لحظه به لحظه و به در واقع سوالات هم ما هم دوستان عزیزمون و شنوندگانمون پاسخ میده. جناب آقای اصلی اگر امری فرمایشی ندارید ادامه گفتگو رو بذاریم برای هفته آینده.
بله حتما، خیلی ممنون و تا هفته آینده.
دست شما درد نکنه، ممنون و سپاسگزارم از شما، روزتون بخیر باشه.
روز شما هم همیشه. مرسی.